واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم رویا زمانی و میرویس رحمانی برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. حکومت برابری دونالد ترامپ در جستجوی رایز برای حمایت از برنامه اقتصادی که گفته میشه اساساً برای موفقیت برنامه صلح اسرائیل و فلسطین است. جزئیات بیشتر در گزارش بشنوین که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام، کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که امارت اسلامی برای مردم افغانستان به ویژه برای نسل نو قابل پذیرش نمی باشد. رئیس شورای عالی صلح افغانستان امروز در نشست گفت که طالبان باید این را درک کنند که امارت اسلامی برای نسل نو به هیچ وجه یک نظام و حکومت پاسخگو نمی باشد. کریم خلیلی همچنین گفت که در ملاقات دیروز با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در کابل گفت صلحی که در سایه امارت اسلامی باشد صلح نه، بلکه تسلیم شدن یک طرف به طرف مقابل خواهد بود. مایک پمپئو دیروز در کابل گفت که امیدوار است آمریکا پیش از اول سپتامبر سال جاری با گروه طالبان به توافق صلح دست یابد. در همین حال ماموریت حمایت قاطع ناتو از کشته شدن دو سرباز آمریکایی در افغانستان خبر داد. در مورد چگونگی و محل دقیق کشته شدن این سربازان تا اکنون اطلاعی در دست نیست، اما بر اساس گزارش ها این سربازان در شرق افغانستان کشته شده اند. ماموریت حمایت قاطع ناتو امروز با نشر اعلامیه گفت که بر بنیاد پلیسی وزارت دفاع آمریکا نام های این دو نظامی آمریکایی تا 24 ساعت دیگر منتشر خواهد شد. با کشته شدن این سربازان شمار تلفات نظامیان آمریکایی در سال جاری در افغانستان به 9 رسید. طالبان ادعا کردند که این سربازان آمریکایی در یک کمین جنگجویان این گروه در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک کشته شدند. گزارشگران بدون مرز تهدید طالبان را علیه رسانه‌های افغانستان محکوم کرده و خواستار حفاظت خبرنگاران در این کشور شده است. گروه طالبان روز دوشنبه هشدار داد که اگر رسانه‌های افغانستان در ظرف یک هفته دیگر از پخش اعلانات تبلیغاتی بر ضد طالبان دست نکشند، این رسانه‌ها مورد حمله نظامی قرار خواهند گرفت. گزارشگران بدون مرز امروز با نشر اعلامیه از حکومت افغانستان و ایالات متحده به ویژه از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان خواست که برای مسئولیت خبرنگاران افغان از همه امکانات کار بگیرند. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان گزارشگران بدون مرز گفت که حمله به اهداف غیر نظامی من جمله خبرنگاران و رسانه‌ها مصداق جنایت جنگی است. گزارشگران بدون مرز همچنین گفته که تا اکنون تماس‌های آمریکا با طالبان تأثیر روی جنگ در افغانستان نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده لحظات پیش گفت که در صورت نیاز به اقدام نظامی واشنگتن علیه تهران، آمریکا به ایران سرباز نخواهد فرستاد و به روز هر گونه منازعه بین آمریکا و ایران با درازا نخواهد کشید. رئیس جمهور ایالات متحده در مصاحبه با شبکه خبری فاکس همچنین گفت امیدوار است جنگ بین آمریکا و ایران آغاز نشود، اما در صورت بروز این جنگ آمریکا در موقف بسیار قوی قرار دارد. این در حال است که هفته گذشته سپاه پاسداران ایران یک طیاره بی پیلوت اردوی ایالات متحده را سقوط داد. ایالات متحده می گوید که این طیاره بر فراز آبهای بین المللی در پرواز بود، اما مقامهای ایرانی گفتند که این طیاره پس از ورود به حریم هوایی ایران سقوط داده شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران پیشنهاد واشنگتن برای مذاکره با تهران را یک فریب خواند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
خامنه ای امروز گفت هدف پیشنهاد مذاکره واشنگتن با تهران حل صلح ملت و حذف عوامل اقتدار ایران است. رهبر ایران همچنان گفت آمریکا وقتی نتوانست با فشار به هدفش برسد اکنون پیشنهاد مذاکره میدهد. اظهارات رهبری ایران پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز گفت ایران باید به گونه صلح‌آمیز با آمریکا صحبت کند تا تنش‌های جاری بین دو کشور کاهش یافته و احتمالاً تعذیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران برداشته شود. دونالد ترامپ هشدار داد که اگر ایران به هر چیز مربوط به آمریکا حمله کند، آمریکا بخش‌های از ایران را محو خواهد کرد. این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ در ادامه افزایش فشارها بر تهران روز دوشنبه دستور وضع تحریم بر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران و سایر مقامات ارشد آن کشور را صادر کرد. در یک انکشاف دیگر، سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت مسکو تلاش میکند تا آمریکا و ایران را برای آغاز گفتگوهای متمدن با یکدیگر ترغیب کند.
در اثر یک حمله طالبان پاکستانی بر یک شهرک رهایشی و آموزشی پلیس در ایالت بلوچستان پاکستان، یک افسر پلیس کشته و 5 منصوب پلیس زخمی شد. عبدالرحمن لونی، یک مقام امنیتی پاکستان، گفت که 3 جنگجوی وابسته به تحریک طالبان پاکستان که واسکت‌های انتحاری بر تن داشتند، می‌خواستند وارد این شهرک شوند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. با گفته این مقام پاکستانی، یک جنگجوی طالبان پاکستانی در دروازه دخولی این شهرک توسط نیروهای امنیتی کشته شد، اما 2 جنگجوی دیگر توانست واسکت‌های انتحاری خود را در داخل شهرک رهایشی و آموزشی پلیس انفجار دهند. بلوچستان از رهگذر داشتن منابع طبیعی غنی‌ترین ایالت پاکستان است، اما این ایالت به دلیل فعالیت گروه‌های تندرو و جدایی طلب از نارام‌ترین ایالت‌های پاکستان شمرده می‌شود. نیروهای ویژه عربستان سعودی رهبر شاخه یمن گروه داعش را بازداشت کردند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی گفت که ابو اسامه المهاجر، رهبر شاخه یمن گروه داعش، همراه با سایر اعضای این گروه به شمول مسئول مالی داعش در یمن، در نتیجه یک عملیات مشترک نیروهای عربستانی و یمنی در 3 جون از یک خانه در یمن بازداشت شد. این ائتلاف همچنین گفت که در این عملیات که 10 دقیقه طول کشید، اسلحه، مهمات و وسایل مخابراتی نیز به دست آمده و به غیر نظامیان ساکن در این خانه آسیب نرسیده است. یک مقام آمریکایی به شرط افشا نشدن نامش با خبرگزاری رویترز گفته که ایالات متحده نیز در این عملیات همکاری کرده است. او در مورد نوعیت همکاری آمریکا در این عملیات جزئیات نداده. مایک پامپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، می گوید که واشنگتن تلاش خواهد کرد تا اختلافات تجارتیش را با دهلی جدید حل کند. تفصیل بیشتر را رویا زمانی تقدیم می کند.
مایک پامپئو امروز در یک نشست خبری مشترک با سوبرامانیام جیشنکر، وزیر خارجه هند، در دهلی جدید گفت که واشنگتن روی مذاکره به خاطر بهبود شرایط تجارتی و سرمایه‌گذاری بین آمریکا و هند تمرکز مجدد خواهد کرد. آقای پامپئو گفت که آمریکا و هند 2 کشور دوستند که می‌توانند یکدیگر را در همه نقاط جهان کمک کنند. وزیر خارجه آمریکا افزود که او در ملاقات با همتای هندی‌اش اختلافات موجود بین واشنگتن و دهلی جدید را در یک فضای دوستانه به بحث گرفت. اختلافات تجارتی بین آمریکا و هند سبب شده تا این 2 کشور تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی یکدیگر را افزایش دهند. تصمیم هند مبنی بر خریداری نفت از ایران و دستگاه دافع میزایل S-400 از روسیه یکی دیگر از موارد اختلافات بین واشنگتن و دهلی جدید است. وزرای خارجه آمریکا و هند از بحث در مورد خریداری نفت ایران و میزایل های روسی یادآور شدند، اما در مورد حل این اختلافات چیزی نگفتند.
امان از طرح گشایش یک ماموریت جدید دیپلماتیک این کشور در کرانه غربی خبر داد. وزارت خارجه امان امروز در حساب تویتر خود گفت که این ماموریت دیپلماتیک به سطح سفارت خواهد بود. وزارت خارجه امان افزود که یک هیئت این وزارت برای آغاز کار گشایش این سفارتخانه بر رام الله رفته است. حنان اشراوی، یک مقام ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین، از این اقدام امان استقبال کرد و آن را گام در راستای به رسمیت شناختن یک دولت مستقل فلسطین خواند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. والا هم توجه کنین به گزارشایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. مایک پامپئو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در سفر خود به کابل ابراز امیدواری کرده که این کشور تا قبل از ماه دسامبر با طالبان به توافق دست بیاید. آقای پامپیو با سران حکومت افغانستان و شماره از فعالان نهادهای مدنی دیدار کرده و گفته که ایالات متحده خواستار ختم هرچی زودتر منازعه در افغانستان است. جزئیات بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی میشنویم.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سفر به کابل به خبرنگاران گفت که واشنگتن در زمینه استفاده نشدن از خاک افغانستان به اهداف تروریستی با طالبان به توافق دست یافته است. او ابراز امیدواری کرد که تا قبل از اول ماه سپتامبر ایالات متحده توافق صلح را در دست داشته باشد، اما با گفته وی هنوز در خصوص خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان جدول زمانی ترتیب نشده است.
بان که در گفتگو با طالبان واضح ساختیم که حاضریم نیروهای خود را از افغانستان بیرون کنیم، اما می خواهم وضاحت بدهم که هنوز روی هیچ جدول زمانی برای این کار توافق نکرده ایم.
همچنان آقای پامپیو با اشاره به نقش کشورهای همسایه افغانستان در روند صلح تأکید کرد که ختم منازعه به نفع همه این کشورهاست. او مشخص از ایران نام برد و گفت که تضعیف روند صلح به نفع تهران نیست، اما چگونگی مداخله ایران را در این روند بیان نکرد. وزیر خارجه ایالات متحده در این سفر چند ساعته با رئیس جمهور غنی، عبدالله رئیس اجرائیه، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، برخی چهره‌های سیاسی و فعالان مدنی روی مسائل صلح، انتخابات و روابط کابل واشنگتن صحبت کرده است.
دیده دار از دو جانب در مورد ظرفیت و تحرک نیروی امنیتی دفاع افغانستان با تبادل نظر بودند و همچنان در مورد ایجاد امسوی و مانگی بیشتر بین حکومت افغانستان و امریکا بحث کردن و از او استقبال نمودن و حکومت امریکا از برگزاری انتخابات و پروسه صلح افغانستان حمایت خود را اعلان کردن.
شمار از فعالان مدنی که با آقای پامپیو دیدار کردند میگویند که واشنگتن در پی یافتن راه حل منازعه افغانستان است. همچنان به گفته این فعالان، ایالات متحده می خواهد که قبل از برگزاری انتخابات رئیس جمهوری افغانستان توافق صلح میان حکومت و طالبان نهایی شود.
بحثی بود که ترامپ و اداره ترامپ بنابرای خسته شد از جنگی که در افغانستان هست و بسیار به وضاحت بر ما صحبت کردن که مدت زمان زیادی هست که از هاکر امریکایی اینجا هستند و از خانواده های خود هم دور هستند و اینا نیاز به بازگشت دارن، اما مدت زمان از بازگشت ها به چون مشخص نکرد. بحث بعدی بحثی که آقای خلیلزاد مطرح کردنی بود که ما بسیار علاقه داریم که می بحث صلح زودتر از انتخابات نتیجه بده.
کارشناسان سیاسی صلح و انتخابات را دو پروسه جداگانه می دانند و برخی با اشاره به امیدواری های آقای پامپیو و این نظرند که ممکن در پشت پرده توافقات صورت گرفته باشد.
و نه تنها دولت افغانستان بلکه تمام شرکای غربی افغانستان و تمام پارتنرهایی که در این عرصه یا در این بخش با افغانستان همکار هستند تاکید میکنند که انتخابات ششم میزان برگزار شود و ششم میزان برگزار میشه. منصل صلح یک پروسه است که تا حالا هیچ نتیجه نداره، یعنی مذاکرات صلح اگر طالبان با ایالات متحده و با نماینده ایالات متحده بارها نشست داشته، شش نشست داشته قبل از این هیچ نتیجه ندادن.
ما به یقین هستم که آقای پامپیو حتما در قیب پرده از مسائل آگاه هست که مطرح میکنه که تا سپتامبر امکان داره که مسائل جنگ و صلح در افغانستان یک طرفه شود.
سفر پامپیو به کابل در آستانه آغاز هفتمین دور مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده برای امور مصالحه افغانستان با طالبان در دوحه صورت می‌گیرد. مقام‌های افغان همواره تأکید کردند که دستاوردهای 18 سال اخیر نباید قربانی گفتگوهای صلح با طالبان شود.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در حالی که هفتمین دور مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای امور مصالح افغانستان با طالبان در دوحه صورت میگیره، وزیرای دفاع کشورهای عضو ناتو نشست را در بروکسل آغاز کردند و قرار است در مورد تعهدات ناتو به افغانستان هم صحبت بکنند. جزئیات بیشتر نشست که امروز آغاز شد از همکار ما سمسام سیرت میشنویم که همین لحظه از بروکسل در خط تلفن با ما هستند. سلام خانم سیرت، خسته نباشین، خوش آمدین. میخواستم بپرسم که در نشست امروز قبل از نشست منشی ناتو در رابطه صحبت کرد، میخواستم بپرسم که در این روی چی نکات تاکید کردن؟
بسیار زیاد تشکر آقای سفی. سلام به شنونده های گرامی. امروز نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو آغاز شد و منشی عمومی ناتو در آغاز این نشست به کمک هایشان به افغانستان اشاره کرد و همچنان به حمایت از پروسه صلح صحبت در مورد ماموریت حمایت قاطع در چارچوب ناتو در افغانستان جزء اجندای نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو هست که با همپیمانانشان در این مورد صحبت خواهند کرد و همچنان منشی عمومی ناتو تاکید کرد که بهترین راه متحد ماندن به افغانستان ادامه پشتیبانی نظامی، سیاسی و مالی از افغانستان هست. او همچنان گفت که ناتو در افغانستان تلفات میده کشورهای عضو ناتو و به تلفات دو سرباز آمریکایی اشاره کرد که صبح امروز در افغانستان کشته شدند و همین رقم از تلفات مردم افغانستان یادآوری کرد، اما با وجود از او هم گفت که ما از تلاش های صلح شدیداً حمایت میکنیم.
بله، قرار است که بفرشین که این نشست که بر روز پنجشنبه هم ادامه داره، در این مورد گفته میشه که راجع به افغانستان هم در مورد وضعیت افغانستان صحبت میکنه. آیا از افغانستان هم شخص و یا هیئت به این منظور بر اشتراک در این نشست آمدن؟
بله بله، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان به نمایندگی از این کشور در این نشست اشتراک میکنه و فردا پنجشنبه بخش از آجنده مربوط افغانستان هست و در این مورد صحبت خواهد کردن. یک مسئله دیگه هم که مهم است در مورد مذاکرات آقای خلیلزاد با طالبا هست که آقای استولتنبرگ گفت که اونا با ناتو و با متحدین ناتو در رابطه هستند و مشوره میکنند در مورد مذاکرات، چون به گفته آقای استولتنبرگ نیم از سربازان که در افغانستان هستند غیر آمریکایی هست و بنابراین مهم هست که با هم پیمانان دیگر ناتو که در افغانستان حضور دارند هم صحبت شود. و این مسائل بود که امروز بیان شد و ناتو در نشست های قبلیش تعهد کرده بود که تا سال 2024 از افغانستان حمایت میکنه، اما اکنون سرمنشی ناتو میگه در صورت که توافق صلح صورت بگیره ادامه کمک هایشان به افغانستان و چگونگی حضورشان وابسته به متن توافق است که صورت خواهد گرفت.
بنهایت تشکر خانم سیرت از گزارش شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا. بالا هم برمیگردیم به کابل و گزارش داریم در رابطه با رأی‌گیری امروز مجلس نمایندگان افغانستان برای انتخاب رئیس ولسی جرگه. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش میده.
81 82 83 84 84.
این صدای خانم قمربانو اکبری نورسانی منشی موقت ولسی جرگه است که آرای نمایندگان مردم را که در حق دو نامزد مقام ریاست مجلس به صندوق ها ریختند می شمارد. دور دوم مرحله سوم انتخابات مجلس امروز چهارشنبه میان خان آقا رضایی و خان محمد وردک برگزار شد و از جمله 250 عضو مجلس 231 تن در انتخابات شرکت کردند و نصاب برای موفقیت یا 50 به علاوه 116 رای تایید مشخص شد و از نامزدان این دوره هیچ یک به کسب رای تایید لازم یعنی 116 رای موفق نشدند و انتخابات مجلس باز هم بدون نتیجه پایان یافته به دور بعدی رفت. ملک قیس نوراقا ملکزه رئیس مجلس رئیس موقت مجلس نتایج این دور انتخابات را این گونه اعلان کرد.
طول مطابق به محترم بیرحمن رحمانی سر 9.9 رای ایزادی فیزدی دار او خان محمد وردک سر 15.5 فیزدی دار بناهن دادوارا
مطابق اصول رقابت در دور بعدی میان میررحمان رحمانی که 49.79% رای دارد و خان محمد وردک که 45.45% رای تایید دارد صورت میگیرد.
تا تنش و جنجال بر سر انتخاب رئیس مجلس که حدود 40 روز قبل آغاز شده بود هنوز هم ادامه دارد، ولی با یک تفاوت که در دو روز اخیر فضای پارلمان مسیر درست اختیار کرده است و توقع این است که اعضای مجلس پس از تنش و نزاع 40 روزه به اصول و قواعد حقوقی تمکین کردند. کارشناسان مسائل حقوقی میگویند که از راهگذر قانونی و حقوقی کدام اشکال خاص در روند انتخابات در مجلس وجود ندارد، مگر از راهگذر فرهنگی اجتماعی فضایی در مجلس ایجاد شده است که زیاد مطلوب نیست و یک نوع فضای منفی حاکم شده است. دکتر علی امیری استاد دانشگاه در مورد فضای منفی رقابت در مجلس میگوید که زمینه های همکاری مثبت در درون بلاک های پارلمان از میان رفته است.
فضایی در پارلمان ایجاد شده است که فضای رقابت منفی هست. این لحاظ سیاسی بلاک های درون پارلمان توان همکاری مثبت با همدیگر را از دست داده و امکان از اینکه به زودترین فرصت ما شاهد یک رئیس باشیم، رئیس جدید پارلمان باشیم و هیئت اداری شکل بگیرد خیلی امکانش در کوتاه مدت ضعیف.
و ما احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی به این باور است که مسئله رئیس مجلس از قبل تعیین شده است و این بازی های چند روز اخیر فقط به خاطر اخفال اذهان عامه بوده است و بس. به باور وی آقای رحمانی رئیس آینده ای پارلمان کشور است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ول هم توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. حکومت و رهبری دونالد ترامپ در جستجوی راهی است برای حمایت از برنامه اقتصادی که گفته میشه اساساً برای موافقت برنامه صلح اسرائیل و فلسطین است، اما فلسطینی ها و بسیاری از عربای دیگر او را رد کردند. جزئیات بیشتر از لیلی محبی بزیمی.
اداره حکومت ترامپ براز سه شنبه در میان شک و تردیدهای شدید و خلای عمیق در مورد دورنمای موفقیت یک کنفرانس بین المللی را برای ترویج طرح حمایت اقتصادی خود برگزار کرد. اما طرح حمایت اقتصادی 50 میلیارد دلاری او برای فلسطینی ها مورد انتقاد شدید قرار گرفت. فلسطینیان با اعتراض در برابر طرح اقتصادی ایالات متحده برای صلح شرق میانه تصاویر رئیس جمهور ترامپ را آتش زدند. این طرح اقتصادی رئیس جمهور ترامپ که معامله قرن نامیده شده توسط جارد کوشنر مشاور ارشد او رهبری می شود که او دیروز در کنفرانس درمان‌نامه پایتخت بحرین با حضور مقامات فلسطینی و اسرائیلی آن را شریک ساخت.
برای مدت طولانی مردم فلسطین در چارچوب گذشته گیر مانده‌اند. پلان صلح برای رفاه یک چارچوب مدرن برای آینده روشن و شگوفاست.
بودجه پیشنهادی این طرح اقتصادی عمدتاً از کشورهای خلیج از طریق کمک‌های مالی و منابع سرمایه‌گذاری خصوصی تأمین خواهد شد.
ما باید حمایت اقتصادی دریافت کنیم، زیرا فلسطینی‌ها پول ندارند و ما باید با فلسطینی‌ها مساعدت مالی کنیم و کشورهای شرق میانه پول دارند، بنابراین آنها در این پلان صلح نقش خواهند داشت.
فلسطینی‌ها این طرح را رد می کنند زیرا می گویند طرح اقتصادی پاسخگوی خواسته هایشان نیست.
تنها زمانی که یک راهی حل سیاسی بر اساس قانون بین المللی و نظریه ایجاد دو کشور وجود داشته باشد، ما از آنهایی که خواهان کمک با ما هستند چه در منامه یا جای دیگر استقبال می کنیم.
صدر اعظم اسرائیل می گوید او با این طرح موافق است.
من نمی توانم بفهمم که چرا فلسطینی ها قبل از آن که حتی این طرح را بشنوند آن را رد می کنند. این راهی برای پیشرفت نیست.
بسیاری از پروژه های این طرح بستگی به توافقنامه صلح اسرائیل و فلسطین دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزیر مالی ایالات متحده امروز چهارشنبه گفت که معامله تجارت بین ایالات متحده و چین حدود 90% تکمیل شده و راه را برای تکمیلی همچنان باز کرده. در این بارد گزارش داریم که نجیب خلیل تقدیم میکنم.
قرار است رهبران ایالات متحده و چین در حاشیه جلسه 20 کشور صنعتی جهان که در توکیو دایر می‌گردد ملاقات کنند. اما مقدار کم امیدواری برای پیشرفت جهت ختم جنگ تجارتی بین دو قدرت موجود است. وضع تعرفه های بیشتر از جانب ایالات متحده بر اموال تجارتی چین منجر به نگرانی کمپانی های هر دو کشور گردیده است.
ما در موقف قرار داریم که خود را با دشوارترین مشکل در عرصه تجارتی مواجه می‌بینیم که در آن مشاغل فرزندان ما در مخاطره است. اگر به چنین چیز مواجه شدید، مسائل وجود خواهد داشت. آقای سفیر، چون وقت کوتاه است، من در تقلب چین خاموش نمی باشم. سوال این است که شما چگونه خاموش هستید؟
ایالات متحده می گوید فعالیت های غیر منصفانه تجارتی چین به شمول دزدی ملکیت های معنوی و ممانعت از تجارت برخی کمپانی ها با چین کارمندان ایالات متحده را متضرر می سازد.
اگر شما گوگل یا فیسبوک هستید، در چین مسدود شده اید. آنچه رئیس جمهور در روش تخفیف برانگیز خود انجام می دهد، چه شما موافق و یا مخالف این تکنیک باشید، این است که او در این جنگ مبارزه می کند و من فکر می کنم که اکثر شرکت های تکنولوژی خاموشانه از آنچه او می کند خرسندند.
با وجود درماندگی سکتور تکنولوژی با چین، یک تعداد از کمپانی های ایالات متحده من جمله کمپانی اپل و مایکروسافت مخالف وضع تعرفه های جدید هستند.
هر امریکایی به یک شکل در وسط این معضل قرار دارد. سیلیکون ولی شاید بیشتر از همه، زیرا صنعت تکنولوژی وسیعاً با چین گره خورده است.
انتظار نمی رود که دو رهبر بتوانند به بن‌بست ها پایان بخشند، اما سیلیکون ولی در انتظار نشانه های خواهد بود که تنش ها کاهش می یابد و یا هم عمیق تر خواهد شد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ول هم آخرین گزارش برنامه خبری. سروی تازه یک نهاد معتبر در مورد سیاست خارجی در استرالیا نشان میده که اونا در مورد چین به طور فزاینده مشکوک هستند و در مورد احتمال مداخله کشور در دموکراسی استرالیا ابراز نگرانی میکنند. رویا زمانی در این مورد گزارش میده.
نظرسنجی انستیتوت لووی در استرالیا نشان داده است که استرالیایی ها به این باور هستند که اقتصاد آن کشور متکی به چین شده است و در این حال سرمایه گذاری ها نیز از سوی بیجینگ بسیار زیاد صورت می گیرد. به نظر می رسد که نگرش ها نسبت به چینایی ها به دلیل ادعاهای مالکیت توسط بیجینگ بر آبهای جنوب چین، نگرانی ها در مورد دخالت چین در شبکه مخابراتی استرالیا و اتهامات مربوط به حملات اینترنتی و دخالت در سیاست داخلی استرالیا در ظرف یک سال میان مردمان کشور بیشتر شده است. بر بنیاد این سروه، اعتماد استرالیایی ها به چین به حیث یک قدرت جهانی مسئولیت پذیر از زمانی که این نظرسنجی 15 سال قبل آغاز شد در پایین ترین حد خود قرار گرفته است. نتاشا قاسم از نهاد لووی مستقر در سیدنی میگوید
در حال حاضر تنها 32% استرالیایی‌ها به چینی‌ها به حیث کشور مسئولیت پذیر جهان اعتماد دارند که 20% کاهش را از سال 2018 به این سو نشان می‌دهد. این یک کاهش چشمگیری است و بر اساس نظرسنجی نهاد لووی نگرانی‌های زیادی در مورد رابطه چین و استرالیا نیز گزارش شده است.
در حالی که نگرانی های استرالیا ها در مورد چین رو به افزایش است، این نظرسنجی نشان می دهد که حمایت مردم از ایالات متحده آمریکا که متحد طولانی نظامی استرالیا است بیشتر شده است. چهارم حصه مردم استرالیا گفتند که آنان بر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعتماد دارند. در این حال استرالیا یک کشور ثروتمند با قدرت متوسط است که روابط نزدیک با آسیا به ویژه ژاپن و سنگاپور دارد. همچنان یک کشور مستعمره سابق بریتانیا است و هم روابط مستحکم با بریتانیا دارد. در حالی که مهمترین متحد نظامی ایالات متحده است، اما بزرگترین شریک تجارتی با چین می باشد. این نظرسنجی توسط سازمان تحقیقات اجتماعی برای نهاد لووی در اواخر ماه مارچ انجام شده است که در آن 2000 استرالیایی اشتراک کردند.
دوست عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی همی هم با جنه 100.5 فم و موج متوسط 12.96 به صورت زنده پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.